ساعت 17 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. تعداد زائران ایرانی کشته شده در حادثه منا به 155 نفر رسید. رهبر جمهوری اسلامی خواستار عذرخواهی عربستان به دلیل حادثه مرگبار منا شد. و کمیسیون برجام با رئیس مجلس شورای اسلامی نشست مشترک برگزار می کند. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، تعداد زائران ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند به 155 نفر رسید. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، به خبرگزاری ایرنا گفته است تعداد مجروحین این حادثه هم به 103 نفر افزایش یافته و هنوز 321 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی دولت عربستان سعودی را مسئول مستقیم این حادثه مرگبار اعلام کرده و خواستار انجام تحقیقات درباره حادثه منا شدند. آمار رسمی قربانیان این حادثه 769 نفر اعلام شده، اما تا کنون مقام‌های عربستان از پذیرش مسئولیت برگزار کنندگان مراسم حج در کشته و مجروح شدن نزدیک به 2000 نفر از زائران خودداری کردند. از سوی دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار عذرخواهی عربستان سعودی از خانواده‌های قربانیان حادثه منا شد. آقای خامنه‌ای که در جلسه درس خارج فقه سخنرانی می‌کرد گفت دنیای اسلام سوال‌های زیادی در این خصوص دارد و حکام عربستان به جای فرافکنی باید با عذرخواهی از خانواده‌های داغدار مسئولیت خود را بپذیرند. پایان نقد قول. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار تحقیقات درباره کشته شدن زائران در مراسم حج شد. کمیسیون ویژه بررسی برجام بعد از ظهر یک شنبه نشستی مشترک با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌کند. حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای، گفته است در این نشست ابعاد مختلف برجام بررسی خواهد شد تا نظر آقای لاریجانی هم در گزارش نهایی کمیسیون مد نظر قرار گیرد. به گفته آقای نقوی، گزارش نهایی کمیسیون روز دوشنبه آماده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برجام از پیشنهاد طرح دو فوریتی در مجلس برای اجرای مشروط توافق هسته‌ای از طرف دولت خبر داده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در 72 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد. آقای روحانی روز گذشته در اجلاس سران برای توسعه پایدار سخنرانی کرد و خشونت علیه انسان‌ها و طبیعت را مرتبط دانست. همکارم جواد کوروشی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. آقای کوروشی، روز گذشته آقای روحانی در نیویورک با چه کسانی دیدار کرد؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، روز شنبه دومین روز اقامت آقای روحانی در نیویورک با دیدار با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، شروع شد و ساعت 8:45 بامداد به دیدار آقای دبیرکل سازمان ملل رفت و در این دیدار از جمله با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 آقای روحانی گفت که همه طرف‌ها برای رسیدن به توافق همکاری کرده و حسن نیت نشان دادند و ایران هم همکاریش با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو همانند گذشته ادامه خواهد داد و امیدواره که برخی ابهامات باقی مانده در هفته‌های پیش رو کاملا حل بشه.
آقای روحانی در اجلاس توسعه پایدار هم شرکت کرد. در این اجلاس موقعی که سخنرانی کرد چه صحبتهایی رو مطرح کرد؟
آقای روحانی در این اجلاس با اشاره به مشکلات محیط زیستی در جهان و خشکسالی و کم آبی در غرب آسیا گفت دولتش به عنوان یک دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم می‌کند و همچنین گفت که توافق هسته‌ای شرایط مساعدی رو برای همکاری از جمله در زمینه محیط زیست هم فراهم کرده.
آقای کوروشی، حسن روحانی با یک جمعی از کارآفرینان و نخبگان ایرانی در نیویورک هم دیدار کرده شب گذشته به وقت نیویورک. چه صحبت‌هایی در این دیدار مطرح شده؟
در این دیدار آقای روحانی از جمله با اشاره به توافق هسته‌ای و مناسب شدن شرایط در ایران و با اشاره به نیاز ایران برای سرمایه گذاری کلانی که احتیاج داره، از کارآفرینان و نخبگان ایرانی مقیم آمریکا خواست که برای سرمایه گذاری در ایران پیشگام بشن و در ایران سرمایه گذاری کنند. آقای روحانی گفت که از جمله 200 میلیارد دلار در بخش انرژی، 70 میلیارد دلار در زمینه پتروشیمی احتیاج به سرمایه گذاری هست و بایستی ایرانی ها در این سرمایه گذاری ها شرکت کنند و دولت آقای روحانی ایشون گفتند که آماده خوشامدگویی به ایرانیان خارج از کشور هست.
متشکرم. جواد کوروشی بود همکارم که ما را از آخرین تحولات در زمینه سفر حسن روحانی به نیویورک آگاه می‌کرد. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل از صبح دوشنبه قراره که به وقت محلی در نیویورک آغاز بشه و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. در وبسایت رادیو فردا هم می‌تونید بیشتر بخونید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر هم در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بشنویم پیام های چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و بعد برمیگردیم دوباره به ادامه گزارش ها.
این پیروزی بزرگ شیرزنان ایرانی را به جامعه ورزش دوست ایران تبریک میگویم، به خصوص به خانوادهشون، به خصوص به اون شیرزنهای ایرانی. پیروزشون مبارک باد. با همه این محدودیتی که داشتن بازم در آسیا اول شدن. متشکرم. زنده باشین ایشون.
من میخواستم به اینایی که میرن حج و بعضیشون هم شاید چندمین بارشون هست بگم بیایید از این خانوم سال خورده تاجیکستانی یاد بگیرید که 15,000 دلار پسنداز خودشو که برای رفتن به حج جمع کرده بود هزینه ساختن پولی برای مردم میکنه. به خدا ثواب این کار خیلی بیشتر از حج هست.
اسلام واقعی یعنی مردم، ما هستیم. اسلام برای همه است، نه برای که اسلام را از من بدوزن از تو بدوزن. باید برای همه باشه. ما هم ایرانیم، ما هم مسلمانیم. ما میخواییم کشوری داشته باشیم که راضی عدالت باشه، توحید باشه، عدل باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
ساعت 17:07 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به تذکر 12 نماینده مجلس که خواهان مقابله با جریان به تعبیر آنها صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در رسانه‌ها شده بودند گفته آنها که چنین ادعایی می‌کنند باید آن را ثابت کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید آنها که ادعا میکنند بخش عمده عناصر فعال در رسانه‌های داخلی به خارج از کشور متصل هستند چنین نیست و آنهایی که چنین ادعایی میکنند باید آن را اثبات کنند. چند روز پیش 12 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات و علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی بر لزوم مقابله به تعبیر آنها جدی با جریان صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها تاکید کردند. به گزارش وبسایت خانه ملت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در واکنش به تذکر نمایندگان اصولگرا گفته عوامل نفوذی ممکن است در همه بخش‌های کشور هم از دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی وجود داشته باشند. حتی ممکن است در رسانه‌ها هم افرادی فعالیت کنند که به نوعی دل در هوای خارج داشته باشند، اما به گفته آقای جنتی جریان نفوذی در فضای رسانه‌ای کشور وجود ندارد. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
پاسخ آقای جنتی اشاره دقیقی هست به اون خطای قانونی که در تذکر این 12 نماینده وجود داره. نکته اول اینه که آقای جنتی اشاره کرده که باید بر اساس مطالب رسانه‌ها اظهار نظر کرد و هیئت نظارت این کار رو میکنه، و دوم اینکه اظهار نظر در مورد مسائل شخصی و یا پشت پرده افراد در حوزه اختیارات وزارت ارشاد نیست. بنابراین میشه گفت که اون نسبتاً پاسخ قانع کننده ای داده و اینکه به صراحت این را رو ابراز کرده نشان دهنده این هست که این میتونه موضع مشترک دولت آقای روحانی باشه، با توجه به تأخیری که آقای جنتی در پاسخ دادن به این نامه داشته.
چند روز پیش نیز حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود سر و کله یک جریان جاسوسی در رسانه‌ها برای پسا برجام پیدا شده که به تعبیر او برنامه آنها برای پسا برجام عبارت است از تغییری که رئیس جمهور آمریکا نیز به صراحت آن را اعلام کرده. حجت الاسلام سالک همچنین گفته شیوه عمل آنها به صورت نظامی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه شیوه عمل آنها فرهنگی است. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
چه زمینه مناسب برای این باز شدن این جبهه جدید فرهنگی وجود داره و که خب منجر میشه به سه نوع هدف گذاری. زمینه اول حساسیت بالای آقای خامنه ای است به بخش فرهنگ که در واقع نتیجهش میشه تلاش برای اثبات عملی داستان نفوذی که آقای خامنه ای بعد از برجام مطرح کردند. زمینه دوم وادادگی دولت آقای روحانی هست در حوزه فرهنگ به دلیل اولویت‌هایی که داره، سیاست خارجی و اقتصاد، که نتیجهش محدودیت بیشتر خواهد بود برای اهل فرهنگ و رسانه‌ها در ایران. و زمینه سوم افزایش نارضایتی مردم هست از برخی سیاست‌های دولت بالاخص در حوزه‌های اقتصادی، که با استفاده از این نارضایتی این جبهه جدید فرهنگی تلاش خواهد کرد که نارضایتی‌ها رو به سمت الغای شیطان بودن اقدامات دولت تمت و سو بده. صحبت‌های آقای منصور عزیزی در مراسم دعای عرفه که گفته بودند برجام مردم رو به جهنم میبره، در واقع یکی از شواهد این نوع سمت و سوها هست.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به تذکر 12 نماینده عضو جبهه پایداری درباره نفوذ چند صد نفری جاسوسان غربی به رسانه‌ها گفته در نگاه این افراد اصلاح طلبان ضد انقلاب و کافر هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای مطهری همچنین گفته سندی از نفوذ چند صد نفری جاسوسان در مطبوعات کشور ندیده و در این باره احساس نگرانی ندارد.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدیم. این بخش خبری را با چند خبر بین‌المللی ادامه می‌دهیم. نیروی هوایی فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کرد. حملات هوایی روز یک شنبه بعد از حدود 2 هفته پروازهای تجسسی نیروی هوایی فرانسه در سوریه انجام شدند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه درباره این حملات آمده که این عملیات با متحدان منطقه‌ای فرانسه هماهنگ شده بود. پیش از این فرانسه در حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در عراق همراه با آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف شرکت کرده بود. 17 پناهجوی سوری به دلیل واژگون شدن قایقشان در آب‌های ساحلی ترکیه غرق شدند. به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه 20 نفر از پناهجویان سوری را هم نجات داده است. قایق حامل پناهجویان سوری عازم یکی از بنادر یونان بود که دقایقی بعد از حرکت واژگون شد. ترکیه هم اکنون میزبان حدود 2 میلیون پناهجو از سوریه و عراق است و عده زیادی از آنها در تلاش هستند با سفر به یکی از جزایر یونان خود را به کشورهای اروپایی برسانند. سحرگاه دوشنبه ماه گرفتگی کامل و ابر ماه قرمز رنگ همزمان از بیشتر نقاط کره زمین قابل مشاهده خواهد بود. برای نخستین بار در 30 سال گذشته حدود ساعت 5:30 به وقت ایران کره زمین در میان ماه و خورشید قرار می‌گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به ماه می‌شود. به گفته دانشمندان سازمان فضا و هوانوردی ملی آمریکا یعنی ناسا، این خسوف کلی 1:12 به طول خواهد انجامید و در این مدت کره ماه 14% نزدیک‌تر به زمین و 30% هم نورانی‌تر دیده خواهد شد. ماه گرفتگی در آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، بخشی از غرب آسیا و شرق اقیانوس آرام قابل مشاهده خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21 12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست 2420-725-9730 شماره یک که میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در تماس باشید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان همچنان با ما بمانید.